السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله گفت شنود های ما، صحبت هایی که با هم میکنیم، پرسش هایی که مطرح میشه، جواب هایی که میدیم، همه برای خدا باشه و در روز قیامت کفه اعمال ما رو سنگین بکنه برای قبولی این عبادتی که به شکل جمعی داریم انجام میدیم. چون بیداری اسلامی راه خداست، میخواییم قدم برداریم در این راه خدا، برای خدا باشه، دعای فرج رو میخونیم و همه با هم زمزمه میکنیم و هدیه میکنیم به محضر بقیت الله العظم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بلند بفرست. خدا رو شکر میگم توفیق داد یه بار دیگه در جمع شما معتکفان عزیز حاضر بشیم. سال گذشته با یکی از رهبران انقلاب بحرین خدمتون رسیده بودیم. امسال عزیزی در خدمتشون هستیم، آقای صادق الشرفی از کشور یمن، کشوری که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مورد این کشور فرمود الایمان یمانی و الحکمت یمانیه. ایمان اهل یمن است و حکمت هم اهل یمن است، یعنی کنایه از این که مردم این کشور ایمان قوی دارن، انسانهای حکیمی هستن. واقعا هم همینجوره، ایمانهای خیلی قدرتمند. این شیعیان شمال یمن تو منطقه سعده رو کسی دیده باشه یا توی اینترنت باشون ارتباط پیدا کرده باشین، در یک جمله خدمتتون عرض بکنم، بسیجیان امام و رهبری در کشور یمن هستن. با یکی از رهبران حزب الله لبنان من توی مکه آشنا شدم، گفتم که در مورد یمن دارم کار میکنم و کشورهای دیگه، گفت که در مورد این جنبش شیعیان یمن که معروف به انصار الله هستن، یاران خدا، البته معروف به حوثی ها هم هستن، چون رهبر اینها که شهید شد سال 2004، شهید حسین الحوثی، بعضی از آثار سخنرانی های ایشون به خدا توفیق داد ما ترجمه کردیم، تو سایتمون میتونید تو اینترنت جستجو کنید پیدا بکنید. مخصوصا صحبت ایشون در روز عاشورا حتما مطالعه بکنید. من ترجمه که میکردم میخوندم مقایسه میکردم انقدر شبیه بود به صحبتهای مقام معظم رهبری در مورد عبرتهای عاشورا. یکی از صحبتهای کلیدی آقا در تحلیل انقلاب، شاید به جرأت بتونیم بگیم مانیفست حرکت نیروهای بسیجی و انقلابی برای ادامه حرکت انقلاب بود، اون صحبت عبرت‌های عاشورای مقام معظم رهبری بود، بحث خواص و عوامی که مطرح کرده بود. دقیقاً همون حالت رو شما می‌بینید شهید حسین الحوثی مسلط به قرآن، عاشق و شیفته امام خمینی بود. شاید در همه صحبت‌های این شهید بزرگوار نام امام، راه امام. من به بچه‌ها توصیه می‌کردم، می‌گفتم اگه می‌خواید خط امام بشنوید، بشناسید، برید صحبت‌های شهید حسین الحوثی رو بخونید. اینقدر زیبا بود. من که می‌خوندم زنده می‌شدم و لذت می‌بردم. ایشون دو سفر فکر می‌کنم ایران اومده بود. ولی اینقدر روح تشنه، زلال و پاکی داشت که تو همین سفر با امام آشنا شده بود، آثار امام رو اونایش که ترجمه شده بود رو مطالعه کرده بود. و همین سیستمی که شما امروز در ایران دارید به عنوان پیروان بسیجی خط امام و رهبری، توی یمن ایشون ایجاد کرد. خب این دوست عزیز ما هم با این مجموعه و مجموعه های دیگه سیاسی دیگه مرتبط بوده. یک دو سال و نیمی هم مهمان آقای علی عبدالله صالح در زندان های یمن بودن که با انقلاب مردم یمن آزاد شدن، یه زندانی سیاسی اونجا آزاد شدن و الان هم انشاءالله در خدمتشون هستیم. شاعر بزرگواری هستن که برای کنفرانس شعرا و بیداری اسلامی به کشورمون اومدن و دیگه بعد از اون کنفرانس مدتی اینجا تشریف دارن و ما خدمتشون هستیم امروز در این جمع معنوی مبارک. روز تولد حضرت علیه. حضرت علی شاخصه وجودش عدالت خواهیه. خب علی رو فقط علی میشناسه، پیامبر میشناسه. بخوام در مورد علی، حضرت علی صحبت کنیم، نمیشه آدم قطره باشه بیاد اقیانوس رو توصیف کنه، محاله. علممون اصلا نمیتونیم، ظرفیت نداریم. اما اونقدری که به ما گفتن یک گوشه های شخصیت حضرت علی رو به آدم نشون دادن، همونا رو از زبان پیامبر بگیم، تیکه هایش رو. ذکر علیم عباده دیگه. تا ببینیم این مسیر بیداری اسلامی میشه وصل بشه به نور وجود حضرت علی علیه السلام، چون حقیقت این بیداری ها عدالت خواهیه دیگه. حضرت علی هم در محراب کشته شد به خاطر چی؟ خاطر اینکه قتل فی محرابهی لشدت عدله. حضرت رو کشتن به خاطر اینکه واقعا عدالت رو اجرا میکرد در جامعه، تحمل نمیتونستن بکنن. یکی از دوستان الان از من پرسید که این بیداری های اسلامی نسبتش با ظهور امام زمان بالاخره چی میشه؟ از علما کسی در این مورد اظهار نظری کرده؟ گفتم واضحه. نگاهی که به ما در مبانی اعتقادیمون یاد دادن اینه، روح روایات و آیات قرآن این است: یملع الله به الارض قسطا و عدلا کما ملع ظلما و جورا. دوران امام زمان دورانیه که حضرت میاد در دوره‌ای که ظلم و ستم همه دنیا رو فرا گرفته، زمین رو پر از عدل و داد میکنه. یعنی عدالت خواهی شاخصه مردم میشه. ظلم به حدی رسیده که مردم دیگه نای تحمل ستم رو ندارن، کارد به استخوانشون رسیده. ممکنه خودش هم ظلم بکنه، ولی دیگه ظلمو نمیتونه تحمل کنه، همه عدالت خواه میشن. خب الان اتفاقاتی که داره تو دنیا میفته یک قدم به سمت اون عدالت خواهی فراگیر جهانیه. همه اومدن دنبال اینن که بالاخره این ظالمانی که روی ایشون حاکم بودن رو ساقط بکنن. انشالله در مسیر اون باشه، اما ما باید آگاهانه بکنیم این بیداری رو، بهشون بگیم اون مصلحی که میاد عدالت فراگیر رو میاره کیه و چگونه باید دنبالش بریم. فرمود پیامبر انا و علیون ابوا هذه الامه، پیامبر فرمود من و علی باباهای امت اسلامی هستیم، پدر امت اسلامی هستیم. آقا دیروز حرف قشنگی زد توی سالگرد امام خمینی. چی فرمودن؟ گفت که مردم ما روز تولد حضرت علی روز پدر رو گذاشتن. بعضی از مناسبت های ما حکومت اسم میگذاره، بعد مردم هم خب ملتزم میشن بهش دیگه. بعضی وقتا مردمی اسم میگذاشته میشه، حاکمیت میپذیره. این داستان حضرت علی اینجوری بود، روز پدر. چرا پیامبر فرمود من و علی پدر این امت هستیم؟ آخه پدر با ولی خیلی رابطه داره، یه سطح، یک جلوه، یک مرتبه از ولایت رو خدا به کی داده؟ به پدر داده. پیامبر میخواست تشبیه کنه، بهتون بگه، به مردم بگه ببینید مردم، حقهای پدر بر فرزند رو یادتون بیاد، حالتی که پدر نسبت به فرزند داره رو توجه بکنید. پدر همه وجودش رو میذاره برای بچهش، مالش، توانش، سلامتیش، از خوابش، زندگیش میزنه برای بچهش. حقوقی داره پدر بر فرزند، حقوقی داره فرزند بر پدر. همونها رو ولی و امام جامعه داره. یکی از حقوقی که پدر معنوی جامعه داشت بر جامعه ما، حق شناختن این مسیر صحیح بیداری اسلامیه. بعد همون تو سخنرانی مقام معظم رهبری آقا فرمود امام خمینی پدر بیداری اسلامی امروز به حساب میاد. حتی اون وهابی هایی که به امام خمینی ناسزا میگویند هم مدیون امام خمینی هستند و یه روزی میفهمن این رو. منظورم اون رهبران مزدورشون نیست، اون توده ها و جوانانی که فریب خورده این افراد هستن. اساسا اسلامگرایی در دنیای معاصر امروز فرزند انقلابه و انقلاب هم فرزند خمینیه. اگر سیر حرکت تمدنی امت اسلامی رو بخوایم منحنیش رو رسم بکنیم، از روزی که ما تقابلمون با غرب شروع شد این سیر سیر نزولی بود، این منحنی هی می اومد به سمت پایین، دائم شکست میخورد امت اسلامی. پشت سر هم امت اسلامی ضربه میخورد، کسی نبود دست این امت اسلامی رو بگیره، بلندش بکنه، حرکتش بده. این انرژی هایی که با فشارهای غرب به قلب امت اسلامی وارد میشد، راهی نبود که عکس العمل از خودش نشون بده، ذخیره میشد، جمع میشد. اونقدر جمع شد، شد یک آتش فشان، یک انبار مهمات که فقط یک جرقه احتیاج داشت که منفجر بشه. تو یه مدت بود که اصلا کسی باورش نمیشد بشود یک تغییر حقیقی ایجاد کرد. تسلیم شده بودن هم رهبران حکومت ها هم مردم، تمام بود داستان. چرا؟ چون یک پدر دلسوز نداشتن. انا و علی ابوا هذه الامه. خاصیت ولایت اینه که چکیده هویت یک جامعه است. این که میفرماید ان ابراهیم کان امتا قانتا، حضرت ابراهیم یک امت بود، حضرت ابراهیم امام بود دیگه، انی جاعلک للناس اماما، در اواخر عمرش دیگه اون همه مجاهدت ها آزمایش ها در آتش افکنده شده بود، پسرش رو به قربانگاه برد، آزمایش های سخت رو طی کرد، زن و بچهش رو رها کرد در بیابان حجاز، از همه امتحان ها که قبول شد، شد امام جامعه. این امام کی باید باشه؟ کی میتونه ولایت داشته باشه؟ چکیده همه فضائل امت اسلامی باشه. خب نداشتن امت اسلامی در جهان اسلام، محروم بودن از چنین رهبری، به تأخیر افتاد. ما در تفکر شیعه یک عنصر مرجعیت داشتیم، انقلاب در ما به وجود اومد. این سیر منحنی نزولی که داشت میومد رسید به نقطه انقلاب اسلامی، جهتش عوض شد، به سمت اوج رفت، رسید به مقاومت. فرزندان معنوی امام خمینی مقاومت رو پیروز کردن، امت اسلامی بیداری رو تجربه کرد، دید در جاهای دیگه هم مردم بیدار شدن و میتوانن، پس ما هم میتوانیم بیدار شویم. امید در جامعه ایجاد شد. این که میخوام بگم همه مدیون امام خمینی هستن اینجاست. امید تغییر و تحول واقعی ایجاد شد در اونها. از طرف دیگه این انرژی در امت اسلامی ذخیره شد، حالت انبار مهمات ایجاد شد، دیگه یک جرقه میخواست. درست رهبر نداشتن، ولی فشار به حدی رسیده بود که دیگه این آتش فشان ظرفیت بیشتری از این نداشت. اون بنده خدایی که در تونس آقای بوعزیزی خودش رو آتش زد، جرقه ای بود، کار ندارم کارش درست یا اشتباه، میخوام یک پدیده رو براتون ترسیم بکنم. این آتش به این آتش فشان خورد، به این انبار مهمات خورد و منفجر شد و این انقلاب ها به وجود اومدن. بنابراین یک هویت تراکمی و انفجاری داشتن، تراکم علت های به وجود آورنده این انقلاب ها. و جوانانی شبیه آقای صادق الشرفی همه وجود خودشون رو گذاشتن، سینه هاشون رو باز کردن در مقابل تانک ها و تکتیر انداز های مستبدین، این انقلاب رو با نام خدا و الله اکبر و از مساجد و از نمازجمعه های میلیونی پیش بردن. بنابراین اگر جامعه ولایت داشته باشد، پدر معنوی داشته باشد، یا امام معصوم یا پدری که نائب عام امام معصومه ولی یه فقیه داشته باشه، مرجعیت درش تعریف شده باشه، یقینا این پتانسیل های نهفته رو زودتر میتواند هدایت بکند. این جوامع هم یک روزی میرسن به این نقطه که قدر ولایت و تأثیر اون رو انشالله بدونم. خب من صحبتم رو، بحث رو سه قسمت توافق کردیم که تقسیم بکنیم. من یه مقدمه بگم خدمتتون، صحبت های دوست عزیزمون رو بشنویم، من ترجمه بکنم، بعد هم بشنیم پای صحبت های شما و سوال های شما رو جواب بدیم. یکی ممکنه از انتخابات مصر سوال داشته باشه، یکی وضعیت بحرین و حضور عربستان، بالاخره این بحرین رو میچسبونن به عربستان یا نمیچسبونن، یکی از یمن بپرسه، هر چه میخواهد دل تنگت، البته در مورد بیداری اسلامی بپرسید و انشالله استاد در خدمتتونه. منم هرچی بلد باشم انشالله عرض میکنم خدمتتون. من اجازه بدید حدود 7 دقیقه دیگه صحبت بکنم. تو این 7 دقیقه میخوام چه بگم؟ میخوام در مورد این صحبت کنم که خیلی چون به من تماس میگیرن، سوال میکنن، ایمیل میزنن، ما توی دانشگاه هستیم، یک مجموعه داریم، بسیج دانشجویی، نمیدونم انجمنهای فکری و فرهنگی، میخوایم در مورد بیداری اسلامی کار بکنیم. چه کار باید بکنیم؟ نشریه بزنیم، مهمان دعوت بکنیم، کارشناساش کیه؟ احساس ما اینه که در این یک سالی که بحث بیداری اسلامی توی کشور مطرح شده، بچه های حزب اللهی و بسیجی پا به کار هستن، با اون توان و اخلاصی که دارن آماده کار در زمینه بیداری اسلامی هستن، اما خیلی‌ها نمی‌دونن که چه کار باید بکنیم. می‌خوام یه مقداری راهکار به شما بدم. با تجربه کوتاهی که تو این یک سال خورده‌ای مستقیم روی این موضوع و چند ساله که در زمینه بین‌الملل داریم کار می‌کنیم، ببینیم چه کارها می‌تونیم انجام بدیم. ببینید داستان بیداری اسلامی و کاری که ما باید برای بیداری اسلامی بکنیم مصداقی از مصادیق جنگ نرمیه که مقام معظم رهبری فرمودن. به جای اسلحه اینجا با فکر، اندیشه و نرم افزار روحی و معنوی ارتباط داریم. طبیعتاً باید مجموعه های از طرف دولت، نهادهایی که دارن کار بین الملل میکنن، سازمان فرهنگ و ارتباطات، سپاه، خدمت شما عرض بکنم که مجمع تقریب مذاهب، مجمع جهانی اهل بیت، بقیه نهادهایی که دارن کار میکنن، اینها باید اتاق جنگ بیداری اسلامی رو تشکیل بدن. برای کی؟ برای اینکه بتونن سربازهای بیداری اسلامی رو سازماندهی بکنن، بهشون اسلحه برسونن، میدانهای درگیری رو شناسایی بکنن، به اندازه نیاز نیرو بفرستن. خب اونا خودشون یک کارهایی دارن انجام میدن، خوب، بد، ضعیف، قوی. بحثمون بحث نقد عمل کرده اونها نیست. میخوام بگم که اونها به فکر سازماندهی نیروهای مردمی حزب الله برای ورود به عرصه جنگ نرم در عرصه بیداری اسلامی نبودن. این یه نقد جدیه که ما به این مسئولین وارد میکنیم که باید بیشتر به فکر باشن، باور بکنن که فرزندان معنوی امام خامنه ای امروز در جای جای ایران آماده فعالیت مؤثر و تأثیرگذار روی جهان هستن. باور کنن همین بچه های بسیجی که تو مساجد جمع میشن، همین هایی که تونستن 8 سال جنگ رو مدیریت بکنن، همین ها اگر میدان داده بشن، ابزار کافی در اختیارشون قرار داده بشه، میتونن در عرصه جهانی انقلاب رو صادر بکنن. پیام انقلاب رو به تشنگانی که عاشق امام هستن برسونن. امروز اونا از ما مطالبه میکنن، اونا از ما میخواهند که بفهمند تجربه جمهوری اسلامی چگونه بوده. بنابراین اولین مطالبه ما از مسئولینی که در عرصه بین الملل کار میکنن اینه که جوانان حزب اللهی رو این موج مردمیه که میخوان بیان در عرصه حمایت، خطدهی و مشارکت در بیداری اسلامی فعال بشن، اینا رو به رسمیت بشناسن، براشون برنامه داشته باشن و حمایت بکنن. اینو ما جدی داریم از مسئولین مطالبه میکنیم. شما هم هر جا دستتون میرسه بخواهید هر کدوم از این مسئولین رو میبینید ازشون مطالبه بکنید. مطالبه مسئولین از مسئولین در جمهوری اسلامی یک عبادت است. اینو ما از مقام معظم رهبری یاد گرفتیم. هر کدوم از جوانان جمهوری اسلامی باید با علم و منطق در حوزه تخصصی خودش بتواند سرش رو بلند بکنه و از مسئولی که تخصص داره انجام وظیفش رو بخواهد. کلمت و حق هم عند سلطان عادل هم عند سلطان جائر. ما حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه رو قبول داریم، بسیجی نظام هستیم و جان خودمون رو برای ولی فقیه و دستوراتش فدا میکنیم و به همین دلیل هم معتقدیم همه مسئولین باید مطالبات مقام معظم رهبری رو مو به مو انجام بدن. در مورد بیداری اسلامی مقام معظم رهبری 1 سال و چند ماه صحبت نمی کنن مگر اینکه اشاره به بیداری اسلامی میکنن. هرچه نیاز بود مسئولین انجام بدن در مورد بیداری اسلامی ایشون فرمودن. چند درصد حرفای مقام معظم رهبری اجرا شده؟ شماها باید مطالبه گر باشید. این مهمه. بنابراین یک گامی که میتونید بچهای حزب اللهی برداشت، اول ببینید که آقا چی میخواد از بیداری اسلامی. اصلا بیداری اسلامی در تصور و نگاه آقا چیه؟ ما باید چه کار بکنیم، مسئولین باید چه کار بکنن، اینا رو بشناسیم و بعد مطالبه بکنیم. نکته دوم، نگاه ما باید نگاه جهانی باشه. من با بعضی از نیروهای فعال حزب اللهی صحبت میکنم، میگم آقا بسم الله بگید بیاد در میدان. میگم آقا ما خودمون خیلی مشکلات داریم دیگه، نمیرسیم به بیداری اسلامی، همینجا گیر افتادیم. اشتباه بزرگیه. جمعیت جهان چند میلیارده؟ بگید. 7 میلیارد گفتن، 9 میلیارد گفتن. جمعیت ایران چند میلیونه؟ درصد جمعیت ما نسبت به مردم جهان چقدره؟ خب ما چقدر کار کردیم برای اینکه پیام اسلام رو به دنیا برسونیم؟ آیا مسئولیت ما برای پیام رسوندن اسلام و انقلاب به مردم دنیا، اونم تو وضعیتی که الان اونا از ما میخوان الگوی ما رو احتیاج دارن، آیا این نباید ما رو یه مقداری تکان بده که نگاهمون رو بیشتر دنیا بندازیم؟ اون چه در یمن و مصر و تونس و لیبی و بحرین میگذره دقیق بررسی بکنیم. اگر زبان بلد نیستیم بریم زبان رو یاد بگیریم. توی جنگ اگه اسلحه داری با اسلحه برو به جنگ، اگه اسلحه نداری باید غنیمت بگیری بری به جنگی. ابزار مبارزت باید به دست بیاری. زحمت میخواد، کار میخواد. بالاخره من و شما فردا جلوی امام خمینی وای میسیم و آقا به ما میگه تویی که ولایت فقیه رو قبول داشتی و میتوانستی بری زبان عربی یا انگلیسی رو بیاموزی و حرف من رو به دنیا برسانی، چرا انجام ندادی؟ تو مدیون من هستی. بنابراین نگاهمون رو باید جهانی بکنیم. نگاه جهانی یعنی چی؟ یعنی بدانیم که آنچه در دنیا میگذرد به من هم مربوط است. این ضرب المثل اشتباه خبیث رو به کار نبریم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. این از کجای در بردیم؟ من نمیدونم. اگه این اعتقاد رو ما داشته باشیم، پس دیگه رفتار حضرت علی علیه السلام رو یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینو چجوری میخوایم توجیه بکنیم؟ بعضی ها نگاهشون خیلی پایینه. امروز جمهوری اسلامی به عنوان قطب بیداری اسلامی، به عنوان یک نقطه مرکزی الهام بخش که تهدید میکنه مستقیم نظام سلطه جهانی رو دارن نگاه میکنن. بعضی ها هنوز تفکرشون به اندازه خانواده و روستا و مسجد و محدوده خودشونه. توی مسجد و روستا و خانوادتون باید کار فرهنگی بکنید و مؤثر باشید، اما فقط کارتون اینجا نیست، اونجا هم میتونید جهانی کار بکنید. اگر به اونها بگید که امروز داره تو دنیا چی میگذره، اونها رو هم میتونید مسلمانتر و انقلابیتر تربیت بکنید. نگاه جهانی یعنی این که بتوانید پلی باشید دو سویه، هم از مسائل دنیا برای فضای داخل استفاده کنید و هم آنچه در ایران گذشت و این تجربه شهدا و امام رو به دنیا منتقل بکنید. بنابراین نکته دوم، نگاهمون رو جهانی بکنیم و بین المللی بیاندیشیم تا بتونیم حداقل تو منطقه خودمون مؤثر باشیم، اگر نتونیم تأثیر بین المللی گذاشته باشیم. مطلب بعدی این است که نکته سوم، در عرصه جنگ نرم ما باید یک بسیج جهانی راه بندازیم. اینم باید مردمی و خودجوش باشه. خب ببینید، الان من در جمعی حاضر شدم، جمع کانون رهپویان وصال، نمونه یک حرکت بسیجی و حزب اللهی که خیلی ها هم خواستن سنگ جلوی حرکتتون بندازن. شما بهتر از بنده واردید تاریخ این مبارزه فرهنگی رو که شروع کردید، چقدر زحمت کشیدید و چقدر ثمره‌های شیرینی رو دارید الان میچشید. 25,000 نفر در اعتکاف شرکت کردن، واقعا جای شکرشو داره. همین اراده و استمرار و نگاه و عمل بسیجی باید در جنگ نرم بین المللی هم داشته باشید. فرش قرمز براتون پهن نمی کنن، سنگ جلو پاتون میندازن، باید وایسید و مبارزه بکنید. ارتش نرم، جنگ نرم بین الملل با نگاه بیداری اسلامی باید توسط جوانان حزب اللهی و پیرو امام خامنه ای به زودی تشکیل بشه، وگرنه نهادهایی که به شکل رسمی و با بخشنامه میخوان کار بکنن نمیتونن موجهای بیداری اسلامی رو هدایت بکنن، ظرفیت این رو ندارن. اگر در جبهه ای ما موفق شدیم، اون جبهه جبهه نگاه بسیجی و ایثارگری شهادت طلبانه بوده. تو این فضا هم باید وارد بشیم، هزینه بدیم، وقت بگذاریم، عده‌ای باید خودشونو وقف این فضا بکنن تا بتونیم آنچه که آقا می‌فرماید در سطح جهان پیام رسانی بکنیم. نکته آخری که میخوام بگم، آنچه نیاز هست رو به دست بیاورید. اگر لازم قرارگاه ستادی تشکیل بدید، تشکیل بدید. ببینید تو سرتاسر ببخشید کشور ایران، تو شهرهای مختلف تیم‌ها و بچه‌های خیلی خوبی هستن، بچه‌های حزب اللهی و مذهبی جمع میشن، دارن کارهای خوبی رو برای بیداری اسلامی جمع انجام میدن. جمع بشید با هم دیگه، ستاد تشکیل بدید، شبکه تشکیل بدید، یک جبهه فرهنگی از خودتون تشکیل بدید، با هم دیگه تعامل داشته باشید تا بتونید قدرتتون متمرکز بشه و قدرت چانه‌زنیتون و جذب امکاناتی که نظام تخصیص داده برای این کار و سرگردانه، اینها رو شماها باید بیارید، هدایت بکنید و در مسیر صحیح خودشون استفاده بکنید. نیازمندی های این فضا رو به دست بیارید. عده‌ای باید تخصصا بشینن تو فضای زبان کار بکنن. چشمانداز بیداری اسلامی یک چشمانداز تمدنیه. کار ما تازه شروع شده. بگذار تا صبح دولتت بدمد. دورانی رو شما خواهید دید که این حکومت‌ها نه فقط در کشورهای عربی، در کل جهان یکی یکی سقوط میکنن. یدخلون فی دین الله افواج ها رو شما خواهید دید. از الان باید برای اون فضا آماده بشی. هیچ کدوم از این مسئولینی که میرن ساعت کاری میزنن و حقوق مینویسن و گزارش کار مینویسن نمیتونن همچین پیشبینی رو داشته باشن، مگر اونهایی که حرف مقام معظم رهبری و امام خمینی رو برای صدور انقلاب سالیان سال روی زمین گذاشتن، توقع داشتن که بیداری اسلامی امروز همچین اتفاقی بیفته توی دنیا. عده‌ای از مسئولین باورشون نمیشد که آقا میفرمود خاورمیانه اسلامی تشکیل خواهد شد. خودشون رو برای این فضا آماده نکرده بودن. این تازه شروع بارانه. بگذار تا این رگبار رحمت الهی بباره بر امت اسلامی. ببینید چقدر مسئولیت ما سنگینه. باید کار بکنیم. یه عده باید برن زبان یاد بگیرن، عده باید تو فضاهای تخصصی شبکه‌های اجتماعی، فضاهای مجازی کارشناس بشن، بدونن چگونه میتونن اندیشه های امام و انقلاب و میلیونی ترویج بدن تو فضای مجازی، راهکاراشو تخصصی یاد بگیرن. حرفای شهید مطهری که در مورد حاکمیت اسلامی زده بود، مناظراتی که شهید بهشتی با گروه‌های چپ و لیبرال در اول انقلاب داشت، امروز بسیار خوراک روحی و فکری مسلمانان در مصر و کشورهای دیگه است که میخوان الان ساختار سیاسیشون رو عوض بکنن و تحول درش ایجاد بکنن. اینا رو ما باید برسونیم به دست اینها. کی میخوان این کار رو انجام بده؟ اگر ما کوتاهی بکنیم و به وظیفمون انجام ندیم. خب حرف زیاده و وقت اندک، انشالله باشد تا وقت دیگر، انشالله به استقبال صحبت های دوست عزیزمون آقای اشرفی میریم. با صلوات بر محمد و آل محمد. آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من خلقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. في البداية أحب أن أبارك لكم هذا التقرب من الله الذي أنتم فيه وهذه العبادات العظيمة وخصوصا في هذه الأيام أيضا العظيمة والتي فيها مولد أمير المؤمنين عليه السلام الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت ابتدائي خودشون و خطبشون رو از خطبه قاصعه حضرت علی علیه السلام شروع کردن. من قبلا ازش پرسیده بودم، تو پرانتز بگم ما ترجمه‌مون تفسیریه، یعنی در کنار ترجمه اشاره‌هایی هم پرسیده بودم که چطور شد شما مذهب اهل بیت رو و شیعه رو انتخاب کرد، شیعه 12 امامی رو. در یک جمله گفت که خطبه قاصعه امیرالمومنین. این خطبه رو تو نهج البلاغه یه بار دیگه اگر نخوندیم برای اولین بار و اگر خوندیم دوباره دقیق‌تر مطالعه بکنیم. در ابتدای صحبت بعد از حمد و ثنای الهی و سلام و درود بر پیامبر و نفرین بر دشمنانشون، آرزوی قبولی عبادات برای شما عزیزان در این جمع معنوی رو داشتن.
تقبل الله منكم هذه الأعمال ووفقكم الله إلى كل خير. وأنا جئت إلى هذا المكان متشرفا والحمد لله، والفضل لمن دعوني لمشاركتكم هذه البهجة.
من متشر بله به هر حال شرافت پیدا کردم، در جمع شما حضور پیدا کردم و خدمت شما عرض کنم و فضل و خلاصه منت دارن بر من کسانی که این جلسه رو ترتیب دارن و وسیله شدن که من خدمت شما تو این جمع حضور پیدا بکنم.
ان الصراع التاريخي الذي يعيشه والذي يخوضه اولياء الله مع اعداء الله مع اولياء الشيطان هو ذلك الصراع الذي هو امتداد لتكبر إبليس ورفضه للسجود لآدم، ثم من تبعه من الطغاة إلى اليوم هم ماشون على هذا النهج.
نبرد تاريخي که تا امروز دارید میبینید، این نبرد تاريخي از ابتدای بین حق و باطل از ابتدای تاریخ وجود داشته و از روزی که شیطان نپذیرفت که سجده بکند به آدم و دستور خدا رو کنار گذاشت و تکبر ورزید، این نبرد شروع شد و تا امروز کسانی که پیرو انبیا بودن، پیرو حقیقت بودن، در یک طرف جنگ تاریخی قرار داشتن و کسانی که پیرو شیطان و جز مستکبرین و متکبرین بودن در سمت و سوی دیگه این درگیری وجود دارن.
و لم تکن هذه الامه بمنع عن هذا الصراع او بعیده عنه فقد ابتلیت بشر الطغاة في هذا الارض.
امت اسلامی هم از این جنگ تاریخی که جز سنت های تاریخه دور نبوده، همواره گرفتار طاغوت هایی بوده که بر امت اسلامی مسلط شدن و خیرات اونها رو برباد و یغما می بردن.
ابتداء بمن كانوا في عهد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله محاربين له ومنابذين.
در ابتدا در همون صدر اسلام زمان پیامبر عده‌ای بودن در مقابل پیامبر ایستادن، پیامبر رو رد میکردن، تکذیب میکردن و با پیامبر مبارزه کردن.
ثم الى الامام علی و الى الامام الحسن و الامام الحسین علیه السلام.
تا دوره امام علی علیه السلام، دوره امام حسن، دوره امام حسین، همیشه طاغوت‌هایی در مقابل این ائمه و بزرگواران ایستادن.
الذي واجه احمق طاغيه والعن طاغيه في هذا في 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 الحياه الدنيا وهو يزيد ابن معاويه
تو زمان امام حسين كي در مقابل احمق ترين و زشت ترين طاغوت تاريخ يعني يزيد ابن معاويه استاد
ويستمر هذا الصراع
و اين نبرد همچنان ادامه داره
مع كل ائمه الهدى هناك وفي كل عصر في كل عصر فيه امام هدى هناك امام ضلال
و در هر دوره در هر گوشه ای از تاریخ یک پیشوای هدایت و امام حق و هدایت بوده و یک امام گمراهی و نار و آتش و
نحن نعيش في هذا العصر عصر يعني اخطر طغاة العالم واشدهم مكرا
و ما در دوره زندگی میکنیم که طاغوت های اون دوره شدیدترین مکرها و حیله ها و خطرناکترین طاغوت ها هستن.
هؤلاء الطغاة الذين يتشكلون بكل شكل ويتلونون بكل لون ويغزوننا من الداخل ومن الخارج.
طاغوت هایی که هر روز یک شکل و رنگ به خودشون میگیرن، یک طرح و توطئه‌ای رو به میدان میارن و از درون و بیرون علیه امت اسلامی دارن تهاجم رو ایجاد میکنن.
انهم لا يريدون ان تقوم للاسلام قائمه.
اونها نمیخوان اسلام قدرت پیدا بکنه.
ففي المواجهه في الخط المباشر يواجهوننا بالسلاح وبالقوه وبالعتاد ومن الداخل يواجهوننا بالتيارات التي يصنعونها هم ويربونها وفق مخططاتهم.
در جبهه بیرونی با اسلحه و به شکل نظامی به ما حمله میکنند و از درون با جریان سازی و حرکت‌های فکری و فرهنگی دشمن و مخالف با اسلام با ما مبارزه میکنند.
ولقد خاض الامام الخميني قدس سره صراعا نموذجيا مع هؤلاء الطغاة.
امام خمینی یک درگیری رو با اینها آغاز کرد و به گونه‌ای در مقابل اینها ایستاد که الگوی بقیه مبارزان راه حقیقت شد.
و کان بفضل الله ممکنا من عدوه حتى اسقط نظام الشاه الطاغیه.
و به یاری خدا قدرت پیدا کرد و تونست دشمنش رو به زمین بزنه و نظام شاهنشاهی رو ساقط بکنه.
ثم انشا هذه الدوله الفتيه.
و سپس این دولت جوان و نظام جوان رو به وجود آورد.
القويه.
نظامی که قدرتمنده.
على اسس اسلاميه اصيله.
مبانيش مباني اسلاميه ناب و اصيله.
في خط اهل البيت عليهم صلوات الله.
دولتی که در خط و مسیر اهل بیت قرار داره.
وهذه الدوله اصبحت رعبا يعيشه الطغاة في العالم.
و امروز نظام جمهوری اسلامی تبدیل به یک ترس جدی برای قدرت‌های استبداری جهان شده.
و يخططون و يتآمرون لإسقاط هذه الدولة و هذا الكيان القوي والفتي.
و به همین جهت هم برنامه ریزی میکنن، شبان روز کار میکنن تا این نظام قوی ولی جوان رو سرنگون بکنن.
بالحرب الاقتصادية والسياسية.
با جنگ های اقتصادی و سیاسی. و
حتی بالتیارات العمیله والمرتهنه للغرب.
و همچنین با استفاده از جریان های مزدور که با غرب همپیمان هستند.
و الان ادخل معكم في ما يتعلق باليمن و بشكل عام لان الوقت قصير جدا.
و الان هم میخوام در موضوع یمن با شما گفتگو بکنم و مسائل کلی در مورد یمن میگم با توجه به اینکه وقت ما هم کوتاه هست.
سأطلعكم في البداية على أهمية اليمن.
ابتدا در مورد اهمیت یمن براتون نکاتی رو میگم.
اليمن تعتبر المفتاح الجنوبي للجزيرة العربية.
یمن کلید جنوب شبه جزیره عربستان به شمار میره.
وهي الحامي ايضا الجنوبي للجزيره العربيه.
و پاسبان و حمایت کننده از منطقه جنوب عربستان به شمار میاد.
وهي ارض جبليه وعره.
و یک منطقه کوهستانی و یعنی
وعره صعبه
و سرزمین خشک.
تسكنها قبائل اصيله متسلحه تملک سلاح دول.
و در این منطقه اغلب حالت قبیلگی وجود داره، قبیله هایی که اونجا زندگی میکنن مسلح هستن و اسلحه های به هر حال بین المللی هم اونجا وجود داره.
و اذا مستقر نظام حکم في اليمن فانه كفيل بان يتوسع الى المنطقه وربما يسيطر على الجزيره.
و اگر یک نظام سیاسی جدیدی اونجا حاکم بشه و مستقر بشه مطابق اونچه که انقلابی ها میخوان، حتی قدرت پیدا میکنن که بتونن بر شبه جزیره عربستان، بر عربستان هم تسلط و سیطره پیدا کنن. و
انتم تعرفون بوجود انظمه عمیله فی المنطقه ایضا تخشى من هذا العملاق الذي اذا ما استقر اقتصاديا وسياسيا فانه سيهدد ملكهم.
به همین دلیل هم مزدورانی که توی کشورهای عربی اطراف زندگی میکنن بسیار میترسن که یک نظام قوی اونجا شکل بگیره و منافع عربستان و منافع بقیه این کشورهای وابسته رو تحت شعاع خودش قرار بده.
ولهذا فهذه الانظمه العميله تحاول ان يبقى اي نظام في اليمن، اي نظام حكم في اليمن خاضع لها لنفوذها ولاملاءاتها.
به همین دلیل این کشورهای مزدور رهبرانشون تلاش میکنن نظامی بیاد توی یمن که به اونها وابسته بشه و منافع اونها رو تامین بکنه. و
هذا لن يكون الا بوجود نظام عميل لها.
و منافعشون تامین نمیشه من که یک رژیمی بیاد که مزدور اونها باشه.
لقد كان علي عبد الله صالح نظاما مثالا للشخص العميل والنظام يعني ونموذج للنظام العميل ايضا.
خب دوران علي عبد الله صالح رو دورانی میدونن که حکومت رو یک شخصی تشکیل داده بود که خودش واقعا وابسته و مزدور این کشورها و این قدرت‌های منطقه‌ای بود. و
فی عصره قامت الكثير من الحروب في اليمن باملاءات خارجيه.
و بسیاری از جنگ‌هایی که در ایام آقای علی عبدالله صالح در یمن اتفاق افتاد، جنگ‌های زیادی اتفاق افتاد که اغلب اونها با اشاره و دستور کشورهای دیگه اتفاق افتاد و انجام شد.
ابتداء من حرب المناطق الوسطى ثم حرب صيف 94 ثم حروب صعدة الستة التي قامت بطرا وتنفيذا لمخططات امريكا.
حروب المنطقة الوسطى وبعدين ايش؟
حرب صيف 94
94
نعم سنة 1994.
بله میفرمایند که ابتدا در منطقه میانه و وسط کشور یمن جنگ های اتفاق افتاد، بعد جنگ هایی در سال 1994 اتفاق افتاد و بعد از اون هم جنگ هایی که در شمال یمن و منطقه صعده و علیه شیعیان یمن انجام شد. و
فی المقابل ایضا امتص ثروات البلاد و سخرها فی خدمات الغرب.
و در نقطه مقابل علاوه بر اینکه جنگ های متعددی رو به دستور نیروهای خارجی راه انداخت، خیرات و ثروت‌های کشور رو غارت می‌کرد و به نفع غربی‌ها اونها رو به کار می‌گرفت. و
رب التيارات الدينيه العميله التكفيريه
و جریان‌های تندروی وهابی تکفیری رو اونها علی عبدالله صالح تربیت کرد و اونها رو رشد داد در یمن.
ليضرب بها كل حركه تحرر وطني ناشئه في البلاد.
به خاطر اینکه اینها رو به جان جریان‌هایی که آزادی خواه بودند و ملی بودند و منافع کشور می‌اندیشیدند، این وهابیت تکفیری رو به جان اونها بندازه و به وسیله اونها به اونها ضربه بزنه.
اذن فالثوره اليمنيه لم تكن وليده اليوم بل كانت وليده اكثر من ازمه سياسيه عاشها اليمن.
بنابراین انقلاب یمن زایده این دوره خاص نیست، بلکه یمن بحران‌های متعددی رو پشت سر خودش گذاشته که ثمره اینها شده انقلابی که امروز در یمن مشاهده می‌کنیم.
فکان کل دم سفک فی الیمن جرما یؤخذ به علی عبدالله صالح و یحاکم.
بنابراین در مقابل هر خونی که علی عبدالله صالح در طول این دوران حاکمیتش ریخته باید محاکمه بشه و در مقابل همه این خونهای به ناحق ریخته پاسخگو باشه.
ولكن كان خلال الثلاثين الاثنين والثلاثين سنة التي حكم فيها علي عبد الله صالح كان كل حر يتكلم بكلمة حق أو يقف أمام الباطل يحارب يعتقل يصفى
ولی در طول 32 سالی که آقای عبدالله صالح حاکم یمن بود، هر آزاده‌ای که سخن حق رو به زمین می آورد زندانی می شد، شکنجه می شد و در مقابلش ایستادگی می شد.
و فی العشر سنوات الاخیره نشأت القوى الحقیقیه التي هي كانت نوات الثورة اليمنيه.
در 10 سال پایانی حکومت علی عبدالله صالح، یعنی در 10 سال اخیر، هسته های انقلابیان واقعی شکل گرفت که اینها در حقیقت آمدن ریشه این انقلاب جدیدی که در حال اتفاق افتادن هست در یمن شدن.
فمنها ثوار صعده الحوثيين الذين اكتسبوا الشرعية الثورية من العام 2004 واصبحوا في مواجهة هذا النظام.
برخی از این انقلابیان واقعی شیعیان منطقه سعده، جنبش انصار الله هستند که از سال 2004 مبارزات خودشون رو شروع کردند و به دلیل جنایت‌های حکومت مشروعیت انقلابی و مبارزه با حاکمیت علی عبدالله صالح رو پیدا کردند.
ثم اهل الجنوب الذين بداوا يبلوروا حلقتهم الثوريه في الحراك الجنوبي مطالبين بانصافهم من الحروب التي جرت عليهم.
و بخش دیگه ای از این انقلابیان واقعی مردمی هستن که در جنوب یمن زندگی میکنن که در قالب جنبش جنوب دارن مطالبات خودشون رو ارائه میکنن. میدونید جنگ های بین شمال و جنوب یمن اتفاق افتاد و بعد اینا به هم دیگه متحد شدن و جنوبی ها همیشه احساس مظلومیت و شکست تو این موضوع میکردن، مطالبات خودشون رو مطرح کردن، از جمله هم چه فرمودن خواستار برخورد با انصاف با اونها در طی این جنگی که اتفاق افتاد و ضررهایی که تو اون جنگ داشتن.
مضافا الى ذلك الثوار المستقلين الذين كانوا تمثلهم تجمعات في مدن صنعاء وعدن وغيرها مثل تجمعات منظمات المجتمع المدني.
بله، و اضافه بر این جریان های شناخته شده و نشانه دار، تعداد زیادی از جوانان انقلابی یمن به شکل مستقل در میدان های تغییر و میدان های انقلابی آمده بودند و در شهرهای مختلف مثل عدن، صنعا، شمال یمن اینها پراکنده بودند و بدون اینکه هیچ انتصابی به گروه‌های سیاسی داشته باشند خواهان سقوط علی عبدالله صالح.
و فی العام 2007 بدأنا بتشکیل التشاور الوطنی الذي كان نواة لهذه الثورة.
می‌فهمند در سال 2007 ما مجموعه‌ای رو التشاور الوطنی به عنوان مشورت ملی ایجاد کردیم که یکی از هسته‌های تشکیل دهنده انقلاب در آینده شد.
والذي كان يحوي 3500 شخصية سياسية يمنية من الشباب ومن العلماء ومن السياسيين ومن المحامين ومختلف فئات المجتمع.
که این مجموعه 3700 فعال سیاسی شامل سیاستمداران، جوانان، گروه‌های جامعه مدنی و مجموعه‌های مختلف مستقل و سیاسی رو در بر گرفته بود.
ثم كان التمثيل في هذا التشاور بالتساوي للحوثيين وللحراك ولحركات التحرر الوطني الاخرى.
و به گروه‌های مختلف حوثی‌ها، جنبش جنوب و بقیه گروه‌ها حق مساوی در نماینده شدن و رأی دادن داده شده بود تو این مجموعه مشورت ملی.
و کان ابتداء مطالبنا بحوار وطنی نحل فيه قضايا اليمن ككل.
و در ابتدا به دنبال مشورت و گفتگو در مورد مسائل ملی خودمون بودیم که مشکلات کشور رو حل بکنیم.
فكان لنا من القطاعات الشبابيه 400 شاب ومن مختلف القطاعات كل قطاع يعني بعدد معين من العناصر.
و مجموعه های مختلفی زیر مجموعه این بود، مثلا شاخه جوانان ما 4000 جوان رو از کل یمن پوشش داده بود، شاخه های صنفی دیگه ای هم وجود داشت که اونها برای خودشون یه آماری از اعضا داشتن.
و کنا نبدا بالمسيرات والخروج الى الساحه من 2008 برفض الاعتقالات ورفض الحروب.
و همین جریان تظاهرات هایی رو از سال 2008 در یمن شروع کرد که نمیپذیرفت و مبارزه میکرد و مخالفت میکرد با دستگیری هایی که حکومت داره انجام میده و حقوقی که ضایع میشه در کشور یمن.
ولقد اتجه النظام إلى ضرب أنشط الثوار في هذا الكيان.
وحكومت هم از همون موقع شروع به مبارزه و به هر حال دستگیری جوانان فعالی کرد که این جریان رو به راه انداختن.
فأخذ الكثير منهم ورماهم في السجون.
خیلی از اونها رو دستگیر کرد و به زندان انداخت.
و كنا ممن نال هذا النصيب من الاعتقال.
و ما هم به هر حال زندان روزیمون شد و جز کسایی بودیم که خلاصه رفتیم اونجا زندانا رو بازدید کرد.
ولكنه لم يستطع ان يخمد جذوه هذه الثوره.
ولی این زندان‌ها و این سرکوبگری‌ها باعث نشد که بتونه علی عبدالله صالح شعله این انقلاب‌ها رو خاموش بکنه.
فقد انتشرت هذه الثقافه الثوريه.
اینا رو به زحمت بدون گزینش عمل به ما بدید، اینجا بعد خودم می‌خونم. آره انتخاب نکنید، همه یک جا به ما بدید.
فقد انتشرت هذه الثقافه الثوريه في الوسط اليمني في كل المحافظات.
بله و به همین جهت هم این فرهنگ انقلابی در همه کشور پراکنده شد و نفوذ پیدا کرد.
لكن كان هناك طريق وحيد لاجهاض هذا المشروع، مشروع الثوره.
یک راه باقی مونده بود برای سرکوب کردن خط انقلاب.
و اجهاضها كان هدفا ليس لعلي عبد الله صالح فقط، بل كان ايضا للسفير الامريكي وللسفير السعودي.
سرنگون کردن انقلاب و از بین بردن انقلاب فقط هدف علی عبد الله صالح نبود، بلکه هدف سفیر آمریکا و دشمنان غربی انقلاب هم بود.
ثم حين نزل الثوار الى ساحات الثوره،
وقتی انقلابی ها به میدان های انقلاب وارد شدن و تظاهرات کردن،
و رفعوا شعار اسقاط النظام،
و شعار سقوط و اسقاط نظام رو سر دادن،
اسرع فلول النظام و اعوانهم و من خلفهم علی السفاره الامریکیه و السفاره السعودیه،
طرفداران حکومت و دوستداران علی عبدالله صالح و در پشت سر اون سفارت آمریکا در یمن،
فی الى صنع ثوار وفق مواصفاتهم هم، یعنی هم
شروع به توطئه کردن، اومدن انقلابی هایی رو به وجود آوردن و در میدان آوردن که اهداف اونها رو دنبال بکنه و در مقابل انقلابیان واقعی بیستن.
و ضخوا لهم الاموال و هیئوا لهم الاعلام لیتصدروا الموجه الثوریه.
پول های کلانی رو به اونها دادن، رسانه رو در اختیار اونها قرار دادن که اونها رو در میدان و دید مردم قرار بدن و اونها رو تأثیرگذار در توده های مردم بکنن.
و هؤلاء هم من اسرعوا الى تقسیم الثوره وفق اهداف شخصیه.
اونها هم اومدن انقلاب رو شروع کردن تکه تکه کردن که هر کدوم بخشی از انقلاب رو به نفع خودش مصادره کنه و منافع خودش رو تامین بکنه.
و سعوا الى خلق الصراعات في الساحات والحروب بين ابناء الوطن.
و شروع کردن جنگ هایی رو در میدان ها به وجود بیارن و جوانان کشور یمن رو درگیر جنگ های ساختگی بکنن.
تحت مسمیات عده
این جنگ ها رو اسمها و بهانه های مختلفی براش میگذاشتن.
و استطاعوا بهذا ان یغیبوا فقط ان یغیبوا الثوار عن الاعلام الدولی.
نتیجه این کار این بود که اینها در حقیقت انقلابی ها رو از رسانه های بین المللی کنار زدن، یعنی صدای واقعی انقلابیان رو نذاشتن به مردم دنیا برسه.
ولكنهم لم يغيبوهم في الواقع التنفيذي للثورة.
ولی انقلاب همچنان بر دوش انقلابیان واقعی هنوز قرار داره و اونها هستن که دارن توی میدان ها میان و تظاهرات میکنن.
ثم امريكا جاءت مسرعه هي والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.
بعد هم امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی وابسته به غرب که در خلیج فارس حاکم هستند، اینا به سرعت آمدن توی میدان.
و سموا الثوره بالازمه السياسيه.
انقلاب یمن رو بحران سیاسی اسمشو گذاشتن.
لتحقيق اهدافهم.
برای که بتونن اهداف خودشون رو محقق کنن.
فجمعوا لاجل انهاء هذه الازمه السياسيه بعض السياسيين التجار والانتهازيين.
و و اومدن بعضی سیاستمداران و تاجرانی که از انقلاب می‌خواستن سود ببرن اینا رو دور خودشون جمع کردن
و يريدون ان يحلوا قضيه اليمن بتوافق هؤلاء الاشخاص الذين لا يمثلون الثوره
و با توافق همچین افرادی که اصلا نماینده این واقعی انقلاب نیستن میخوان بحران یمن رو در ظاهر حل بکنن.
لو سمحت تجمع الكلام عشان نستمع الاسئله وجاءت اسئله
ثم الى الان انتم اذا شاهدتم الواقع اليمني ستجدون انها لا تزال امريكا تصنع اكثر من تيار مثل تنظيم القاعده وغيرها.
اگر شما به فضای یمن دقت بکنید مشاهده میکنید آمریکا تاثیرگذاریش در یمن بسیار بیشتر از اون چیزیه که دارن میگن و تبلیغ میکنن که القاعده توی یمن حضور داره و داره اونجا مبارزه میکنه. واقعا آمریکا حضورش اونجا بیشتره و تاثیرگذاری اصلی به وسیله اون انجام میشه.
ولكن في المقابل هناك وعي كبير في المجتمع.
ولی در نقطه مقابل اطلاعات زیادی در جامعه هست و مردم آگاه هستن، مردم بیدار هستن.
و هذا الوعي يواجه هذا المشروع بكل قوه ولن ينجح.
و مردم با این بیداری و آگاهی که دارن در مقابل پروژه‌ای که غرب داره دنبال میکنه در یمن ایستادگی میکنن و اونها موفق نخواهند شد.
و ستكون الثوره هي المنتصر في الاخير باذن الله.
و سرانجام این انقلاب است که پیروز خواهد شد ان شاء الله. خب تشکر میکنیم از استاد عزیزمون، دوست انقلابیمون از کشور یمن. ما آماده هستیم که سوالات شما عزیزان رو مطرح کنیم و در خدمتتون باشیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
بله، به نظر میرسد، بسم الله الرحمن الرحیم، به نظر میرسد یمن در حال حاضر دچار تهدید، بله، که مقوله درونی آسیب پذیری انشاتون رو خوب کنید آقا، که مقوله بیرونی است موجب عدم امنیت شده است، لذا در حال حاضر شما به عنوان کارشناس سیاسی منطقه، بله، حاضر نسبت به چانه‌زنی و چالش روابط بین دولت‌های اسلامی چه اقداماتی رو انجام دادید؟ حالا یه بار دیگه اگه سوالتون رو براتون با انشای خوب بنویسید، اگر منظور اینه که به هر حال با این بحران‌هایی که داره طی میشه جمهوری اسلامی چه کاری رو انجام داده در سطح بین‌الملل، خب ما اعتقادمون اینه که مقام معظم رهبری در خطدهی و جهتدهی به انقلاب ها سنگ تمام گذاشتن، هم به شکل شخصی دیدگاهاشون رو مطرح میکنن، هم انقلابیان این کشورها رو دارن دعوت میکنن، اینها گروه های متعددی سفر کردن بعد از انقلاب ها به ایران، هم واقعیت های جمهوری اسلامی رو دیدن، خدا توفیق داده بعضی از این گروه ها که میان با تعداد قابل توجهشون ما دیدار داشتیم، صحبت کردیم، هم با جوانهاشون هم با بزرگترهاشون، شاید 90% اینها میگفتن نگاه ما اصلا نسبت به جمهوری اسلامی عوض شد. خب اینها باید بیان ببینن، چون اینا رسانه‌ای ان، اینا سیاستمدارن، برمیگردن و تاثیرگذار خواهند بود، اون تصور رو عوض میکنن در مقابل دیدگاهی که انجام دادن. نهادهایی که در عرصه بین‌الملل دارن کار میکنن باز با درخواست و مطالبه مقام معظم رهبری تحرک بیشتری از خودشون نشون دادن، که ما معتقدیم مطالبات آقا با عملکرد اینها هنوز خیلی فاصله داره، خیلی اینها باید بیشتر کار بکنن. در زمینه عملکرد دولت هم بعضی از نهادهای بین المللی مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات خب تحرک خوبی نسبتاً از خودش نشون داده، مخصوصا مدیریتشون عوض شده، آقای دکتر خرمشاد اومده نیروی انقلابی تری کارهای خوبی کرده، ولی خب مثلا جایی مثل وزارت خارجه رو ما معتقدیم خیلی توقعمون بیشتر از اون چیزی که الان اتفاق افتاد. حرفی نیست که کار نکردن، همه این نهادها زحمت کشیدن، کارهایی رو انجام دادن، ما میگیم بیشتر از این میتونستن مؤثر باشن. از وزارت خارجه به شکل خاص توقعمون خیلی بیشتر بود که در زمینه بیداری اسلامی سنگ تمام بیشتری بگذاره و بتونه کار قوی‌تری از این انجام بده، زمینه این که کارهای ارزشمندی که تا الان انجام شده و بعضیش رو ذکر کردم جای تشکر داره. السؤال موجه إليك يا أخي، السؤال هو هل إن لليمن قائد لإيجاد اتجاه صحيح في الثورة وللشعب، هل يستفيدون من إرشادات الإمام الخامنئي للثورة اليمنية أم لا؟ سوال اینه که فرمودن آیا ایشان در یمن سوال معذرت من اصحح یقول هل یوجد فی الیمن قائد یوجه الناس الى الامام للثوره ام انکم تتجهون لسید الخامنه‌ای و تاخذون ارشاداته. سوال این بوده که آیا یمن رهبری برای هدایت مردم و پیش بردن انقلابشان به جلو دارد یا از رهنمودهای امام خامنه‌ای استفاده میکنن انقلابیان؟
لقد كان الهدف الاول لنا في الثوره ان نسعى الى ايجاد خطاب ثوري موحد وقياده موحده، وكان هذا من اصعب الاشياء التي لم نستطع تحقيقها حتى اعتقلنا ودخلنا الى السجن، وكان يعني هذا الهدف بعد خروجنا من السجن هو ايضا الهدف الاول في هذه المرحله لولا التصنيفات الموجوده في الساحه والصراعات والحروب.
بله، میفرماید که ما تمام تلاش خودمون رو به کار بردیم که به این هدف برسیم، یعنی یک رهبری واحد برای پیشبرد انقلاب ایجاد بکنیم. به همین خاطر هم به خاطر مبارزات دیگه سیاسیمون به زندان افتادیم. بعد از بیرون آمدن در زندان هم از زندان هم دنبال ایجاد همچین هدفی بودیم، ولی متاسفانه تفرقه‌ای که دشمن داره ایجاد میکنه بین گروه‌های مختلف سیاسی زیاده و هنوز نتونستیم موفق بشیم تا یک رهبر جامعی برای انقلاب یمن ایجاد بکنیم و دورش حلقه بزنیم.
ولكن لن يوجد القائد الا اذا وجد المشروع، ولن يوجد القائد ايضا الا اذا او لن يوجد المعلم ويحضر المعلم الا اذا وجد التلميذ.
بفرمایید که تا یک پروژه وحدت آفرینی برای یمن وجود نداشته باشه نمیتونیم یک رهبر واحد رو هم ایجاد بکنیم، و تا شاگردی نباشه استادی هم نمیان براش تدریس بکنه. خب دست شما در نکنه. فهمند که برای جنگ نرم و آموزش برای حکومت جهانی اسلام چه مکانی وجود دارد؟ دست شما در نکنه. و اگر شما رو تلفنی دارید بگید برای سازماندهی نیروهای حزب اللهی برای این نبرد سازمانی. تلفنش شماره تلفن خودتونه. ما حرفمون این بود که بسم الله بگید، آسینا رو بالا بزنید، دنبال ایجاد همچین جایی باشید. همین مجموعه کانون رهبریان مثال به من یک نمونه. شما یه بخش فعال بیداری اسلامی حتما دارید، اینو فعالتر بکنید، نگاهتون رو وسیع‌تر بکنید، برنامه‌ریزی جدی‌تری به کار ببرید، تعاملاتتون تو این موضوع بیشتر بکنید، گروه تخصصی تشکیل بدید، از خودتون شروع بکنید. همیشه دنبال این نباشید که کاری رو انجام بدید. ضمن اینکه عرض کردم به هر حال مراکزی که هستن مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع تقریب مزایای مجمع جهانی اهل بیت، سپاه قدس و غیره و غیره، تو این زمینه ها بودجه هایی دارن، کارهایی رو باید انجام بدن، کارهایی رو تا الان انجام دادن. با همه اینها باید مرتبط بشید، دعوا بکنید، مطالبه بکنید تا بتونید تو این زمینه حرف برای گفتن داشته باشید. البته هر کدوم از اینها متخصصن، اگر میخواید برید ارزندام بکنید اونجا حرف برای گفتن داشته باشید، باید با پروژه، فکر، طرح قوی، نیروی قوی برید که بتونید مورد توجه و اعتبار اونها قرار بگیرید. السؤال یقول ما هي وجهة نظر الشيعة الزيدية الى الاثنی عشرية، ما هو مدى قبولهم للنموذج الثورة الإسلامية في إيران وما هي وجهات نظرهم حاليا؟ سؤال اینه که دیدگاه شیعیان زیدی به شیعیان دوازده امامی امروز چگونه است در یمن؟ چون میدونید درصد قابل توجهی از جمعیت یمن شیعیان زیدی و چهار امامی هستند. شیعیان دوازده امامی بعد از انقلاب اسلامی ایران به وجود اومدن اونجا، نگاهشون فرمودن به اونها چگونه، چقدر الگوی انقلاب اسلامی رو قبول دارن و دیدگاه سیاسیشون چگونه است الان؟
الزیدیه الان لم تعد الزیدیه بالمفهوم القدیم، وقد اصبح هناك حركه تحرر وطني هي خرجت من رحم الزیدیه وهم الحوثيين.
می‌فرماید که زیدیه مثل اون مفهوم سابق و کهنش که توی ذهن‌ها بود باقی نمونده، تحول فکری و سیاسی درشون ایجاد شده. در حقیقت یک جنبش آزادی‌خواهی ملی در یمن به وجود آورد، وجود اومد که ریشه اونها از در حقیقت ریشه این انقلاب از رحم زیدیه به وجود اومد، و اون جنبش حوثی‌ها یا انصار الله هستن که در شمال یمن هستن.
و هذه الحركه قريبه منا جدا كاثنا عشريه،
این جنبش بسیار به ما نزدیکه، بسیار به شیعیان دوازده امامی قرابت فکری داره.
و لا تعادی الفکر الثوری للامام الخمینی، بل هي بالعكس قریبه منه.
نه تنها دشمنی نمی کنه با خط انقلابی امام خمینی، بلکه نزدیک و خودشون رو همراه انقلاب میدونن. من کامل میکنم حرف ایشون رو که بلکه پیش بر پیش بر که اهداف ما رو اساسا در سطح بین الملل اینا پیش میبرن و به نوعی بسیجیان امام و رهبری در یمن به حساب میاد. خب فرمودن که با تشکر، مردم یمن جمهوری اسلامی رو چقدر میشناسن؟ دو، خودشان جمهوری اسلامی رو در خاورمیانه و جهان چطور بله نمیتونم بخونم میبینم بله خدمت شما عرض بکنم. خب مردم یمن هم متنوع هستن از نظر فکری و فرهنگی. اساسا توی دنیا رسانه‌های کشورهای عربی و غربی تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی در این 33 سال انقلاب انقدر فراوان داشته که اساسا یک موضوع جدی در مطالعات بین الملل همین بحث ایرانوفوبیا است. یعنی ایران هراسی در رسانه‌های غربی موضوع آکادمیک شده. ببین مطالعه بکنیم چقدر مقاله و کتاب و اینها در مورد این موضوع نوشتن. خب طبیعیه که اینها قشری از مردم رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن و نگاه منفی ایجاد کردن. جمهوری اسلامی رو از اسرائیل خطرناکتر نشون میدن. خب این کارا رو حرفا رو زدن. انرژی هسته‌ای ما رو علیه کشورهای مسلمان به ویژه کشورهای عربی معرفی میکنن. مردم ایران رو دشمنان مسلمان‌ها و عرب‌ها نشون میدن. از نظر مذهبی ما رو کافر معرفی. دروغ‌هایی که به هر حال شما مطالعه کنید، یه مقدار تو فضای انگلیسی و عربی کار کنید، تو این رسانه‌ها چرخی بزنید، اینها رو می‌بینید، به راحتی پیدا می‌کنید. اینها طبیعتاً در بین افکار عمومی در یمن، مصر، تونس اینا تأثیرگذار هست. اما چون ما مشاهده کردیم اغلب و اکثر مردم دنیا عاشق و شیفته جمهوری اسلامی و امام خمینی و رهبری هستند، اما سوال‌هایی در ذهنشون ایجاد شده. طیف اندکی تحت تأثیر این رسانه‌ها دشمنی می‌کنن. اغلب مردم ما رو دوست دارن چون موضع ما رو می‌بینن، خروجی نظام رو می‌بینن. طرف گفت قسم حضرت عباس رو باور کنم یا دم خروس رو. خب اونا دارن می‌بینن جمهوری اسلامی یک کسی مثل حسن نصرالله خروجیشه. می‌بینن انرژی هسته‌ای و مقاومت چند ساله ما در این مسئله خروجی نظام ماست. دیگه این حرفا رو باور نمی‌کنم. مردمم عاقل هستن. اما سوال و پرسش در ذهنشون وجود داره. رسانه‌های بین‌المللی ما هم در پاسخ به شبهاتی که در زمینه ایران هراسی ایجاد شده کمکاری کردن. ما خیلی بیشتر از این باید کار کنیم. اون جبهه جهانی حزب اللهی و مردمی که من عرض کردم باید در جنگ نرم تشکیل بدیم، یکی از مهمترین وظایفش پاسخ گفتن به شبهاتی که اونها در زمینه ایران هراسی و شیعه هراسی ایجاد کرده. خب بحث رهبری رو مطرح کردن که حالا پاسخ دادن که نیاز به یک رهبر مثل امام خمینی داره یا نه، طبیعتا نیاز دارد. اونا که میگن آیا اگر حالا که این رهبر وجود نداره آیا انقلابشون به انحراف کشیده میشه یا نه؟ دوم این که آیا نمیتونن با مبارزه مسلحانه با بقایای رژیم علی عبدالله صالح مبارزه کرد و پیروزی واقعی مردم یمن کی خواهد بود؟ السؤال هنا ليس لليمن قائد مثل الامام الخميني، هل عدم وجود القائد بهذا المستوى يؤدي الى انحراف مسيره الثوره؟ السؤال الاول. والثاني، الا يمكن ان يدخل الثوار في حرب مسلح مع بقايا النظام وفلول النظام؟ والثالث، متى تكون النصر الواقعي لليمن؟
الانحراف ليس يعني ككل، يعني انحراف كامل الموجود في الساحه، وإنما هناك من تصدروا لتمثيل الثورة وهم يتبنوا أفكار انحرفت عن الثورة.
بفرمایید که اینجوری نیست که همه انقلابی ها الان منحرف شده باشن. بخشی از انقلابی ها یا بخشی از کسانی که به دروغ خودشون رو انقلابی و نماینده انقلاب معرفی کردن از مسیر واقعی و هدفهای انقلاب منحرف شدن.
الثورة في اليمن هي ليست ثورة سنة واحدة أو سنتين، بل ربما تستمر 10 سنوات أو أكثر.
انقلاب در يمن انقلاب يك سال و دو ساله نيست، يعني با يك دو سال به پيروزي نميشه. شاید 10 سال، بيشتر از 10 سال ما باید مبارزه بکنیم تا بتونیم به اهدافمون برسیم.
وعندما توجد الساحة المناسبة سيخرج القائد منها.
وقتی که میدان و زمینه مناسب توی انقلاب ایجاد بشه، رهبرم از همین میدان و بستر مناسب انشاءالله بیرون خواهد آمد و رهبری رو به عهده خواهد.
و هذه الساحة لن يصنعها الا مشروع توحیدی.
و همچنین میدان انقلابی رو که رهبر تولید بکنه رو تنها یک پروژه و یک طرح وحدت آفرین میتونه در بین انقلابی ها به وجود بیاره.
یغرس الوعی الحقیقی،
که آگاهی و بیداری واقعی رو غرس بکنه و بکاره در جان انقلابیان. خب هل يمكن ان ندخل في ثوره مسلحه ضد النظام؟
دخلنا في صراع كثير، لكن
مسلح
يعني. نعم صراع مسلح، والصراع المسلح موجود فلول النظام ومع الامريكان، وهو موجود في صعده وفي حجه،
در جاهای مختلف یمن داره این مبارزه مسلحانه انجام میشه. بعضی از باقی مانده های رژیم سابق با اون طیف علی عبدالله صالح و آمریکایی ها دارن میجنگن، نیروهای انقلابی شیعه سعده درگیری هایی دارن با بعضی از گروه های سلفی تکفیری، در بخشی از یمن این درگیری های نظامی وجود داره.
و فی ابین ایوان،
در حجه ابین فرمودن که وجود داره. و متى نصر الله؟
باذن الله قريب ان شاء الله.
ان شاء الله پیروزی هم نزدیک خواهد بود. خب چقدر ما دیگه وقت داریم آقا؟ دوستان چقدر وقت داریم؟ تمام شده وقتمون؟ بله دیگه روزاشو بخونیم. بله چشم. خب اینقدر از سوال ها باقی مونده. بله 5-6 تا سوال بیشتر، 7-8 تا سوال بیشتر جواب ندادیم. دوست داشتیم خدمتتون باشیم و بیشتر گفتگو بکنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بار دیگه تأکید میکنم اگر بخوایم مطالبات مقام معظم رهبری که مطالبات امت اسلامیه محقق بشود، منتظر هیچ دستگاه و ارگانی باقی نمونید. همون گونه که در مقابل تهاجم بعثی ها ایستادیم، بزرگترهای ما، نسلهای قبلی ما ایستادن و با روحی بسیجی و شهادت طلبی نذاشتن ذره ای از خاک و ناموس و وطن ما به دست اونها برسه. همینجوری که شما آستین بالا زدید در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادید، دارید مبارزه فرهنگی میکنید، در زمینه بیداری اسلامی هم بار بر دوش شما بسیجی هاست اگر میخواهید حرف رهبرتون زمین نمونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلوات بفرست. برای پیروزی انقلابیان بیداری اسلامی هم و انشالله حضرت علی علیه السلام یار و پشتیبان این انقلابیان باشه هم بلند صلوات بفرستی. صلى الله على محمد وعلى آله.